أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که مبنای لائیزم اسلامی و مبنای استدلالش سه وجه اصلی است، که وجه اول و دوم بحث شد. وجه اول آیاتی بود که امر به ابلاغ، یعنی امر در اونها اشاره به حصر رسالت رسول در ابلاغ و حصر رسالت رسول در تبشیر و تنذیر آمده بود، که گفتیم این حصر، حصر در ابلاغ و حصر در تبشیر و تنذیر، متعلق این ابلاغ رو باید دید چیست. این علیک الا البلاغ، اما بلاغ چه؟ گفتیم این بلاغ، بلاغ رسالت است، ابلاغ رسالت است، اون رسالتی که در آیات دیگر توضیح داده شده، که عبارت بود از انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، یا و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، یا و ان احکم بینهم بما انزل الله، یا آیات دیگری که دال، یا و امرت لعدل بینکم، و آیات دیگری که دال بران است که مأموریت رسول اکرم عبارت بود از اقامه عدل و امر به عدل و ایجاد حکومت مطیع خدا و ایجاد جامعه فرمانبردار خدای متعال. دلیل دوم اونها حدیث تعبیر نخل بود، که گفتیم این حدیث بسیار باطل، هم سندن هم مضمونن و بطلانش روشن است و مناقض با صریح آیات کریمه قرآن است. مبنای سوم یا دلیل سوم اونها عدم وصیت نبی بود، که ادعا می کنند النبیو مات ولم یخلف، مات ولم یوصی صلی الله علیه و آله. عرض کردیم که اولا آیات کریمی قرآن دلالت بر آن دارد که در زمان نبی اکرم، رسول خدا در همون زمان حیاتشون وصی خودشون را و ولی امر من بعد خودشون رو معین کرده بودند، و امر به رجوع به اون ولی امر در موارد غیبت و بعد از خودشون صادر شده بود که بعد از رسول اکرم باید به او رجوع بشه. یعنی هر جا رسول اکرم نبود، چین نبودنش نبودن مکانی باشد یا نبودنش نبودن زمانی، باید به اون ولی امر رجوع بشه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مفادش این است. آیه کریمه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، مفادش این است، به اضافه اون که این انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا به وسیله روایات متواتر نبی اکرم، مراد از این الذین آمنو تبیین شده، تعیین شده فردش، در اونجا که فرمود علیون ولی کل مؤمن بعدی، علیون منی و انا من و هو ولی کل مؤمن بعدی، علیون مولا کل مؤمن بعدی، در روایات متواتره با اسانید صحیحه در مختلف کتب معتبر اهل سنت، چه صحاحشون چه سایر سنن. اضافه بر آیه کریمه و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به، ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. در این آیه صراحتا اشاره شده که افرادی وجود دارند در جامعه اسلامی اون روز، فردی وجود دارد که این فرد یا افراد اولی الامرند که اگر امر به اونها ارجاع بشود لعلمه الذین یستنبطونه منهم. این اولوالامر موجودن در جامعه اون روز که لااقل سه تن از اولوالامر منصوب رسول خدا در همون زمان بودند که امیرالمؤمنین و امام مجتبی و سید الشهدا باشند. در همون زمان این نس بوده، در اون زمان این نس معین شده در زمان رسول اکرم. و نزا آیه می فرماید ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. البته معلوم است رجوع اول رجوع به رسول است، تا رسول هست نوبت به جانشینش نمی رسد، بعد نوبت به جانشینش می رسد، تا جانشینش هست جانشین جانشینش نوبت به اون می رسد و هاکذا. علاوه بر این آیات احادیث فراوان که دال بر وصیت و دال بر نسب خلیفه بعد از رسول خداست. حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا، این حدیث در مناسبت‌های مختلف گفته شده، من جمله در روز غدیر که از اون به حدیث غدیر تغییر میشه. متفق علیه بین مسلمین است، هم در صحاح اهل سنت آمده هم در سایر کتب سنن اونها، که رسول اکرم در حجة الوداع، در بازگشت از حجة الوداع در منطقه‌ای به نام غدیر، در اونجا مسلمین رو متوقف کردند. اونجا تو اون هوای گرم، گرمای زور خطبه خوندند و در اون خطبه اعلام کردند که من کنت مولا فعلی مولا. ابتدا فرمودند الست اولا بکن من انفسکم، گفتند بلا. بعد که از اونها اقرار گرفت به ولایت خودش فرمود فمن کنت مولاه فعلی مولا، بعد اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. اصلا این دعا مخصوص اولیای امر است، برای ولی امر، برای رهبران چنین دعا میکنند که انصر من نصره و خذل من خذله، عاد من عادا، وال من والا. معلوم میشه موالات او محور اطاعت خداست، معادات دشمن او محور اطاعت خداست، نصرت او نصرت خداست. این وال من والا و عاد من عادا و منصر من نصره و خذل من خذله، حالا اینجا جای این بحث نیست، منتها اشاره میکنیم. این اشاره به دو میثاق الهی است که در قرآن کریم به اون اشاره شده. این میثاق را خدا از مؤمنین نسبت به خود، نسبت به خود ذات اقدس حق متعال و رهبران الهی و کسانی که از سوی خدا حاکمان روی زمینند، این میثاق گرفته شده. دو میثاق است. این میثاق را خدا با مؤمنین گرفته. در قرآن کریم به این دو میثاق اشاره شده. این دو میثاق بنیاد جامعه اسلامی رو شکل میدهند، که البته جای توضیح و تبیینش اینجا نیست، اشاره میکنیم گذرا. یکی میثاق طاعت است. میثاق طاعت وذکروا نعمت الله علیکم، در سوره مائده آیه 7 وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. یاد بیارید این میثاق الهی رو. خدا از شما مؤمنین میثاق اطاعت گرفته. این میثاق اطاعت، میثاق اطاعت خداست از طریق حاکمان الهی، یعنی میثاق اطاعت خدا، رسول و امام بعد از رسول است. این میثاق اطاعت. میثاق دیگر، میثاق اطاعت در چند جای قرآن کریم بهش اشاره شده، یکی همین آیه که گفتیم، یکی آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی و المؤمنون کلون آمن بالله ملائکتهی و کتبهی و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالو سمعنا و اطعنا مؤمنین. اینان از رسول اول میثاق اطاعت گرفته شده، از رسول میثاق اطاعت گرفته شده. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و من ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. بعد یه میثاقی از نبیین گرفته شده در تبعیت از نبی اکرم و نصرت او و اطاعت او. نبیین همه از آدم تا خاتم، تا قبل از خاتم یعنی تا قبل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میثاق طاعت رسول اکرم از اونها گرفته شده. یعنی اوامری که بن انبیا و رسول قبلی هم داده شده، در حقیقت اوامری است که این اوامر، اوامر به واسطه رسول اکرم است، اگرچه در زمان متقدم بوده اند. چون عرض کردیم ظاهر آیه کریمه انی جاعل فی الارض خلیفه، مقصود از این خلیفه خدایی و الهی خود ذات وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، و این خلافت اصلی از آن رسول اکرم است. بعد یک خلافت مقدماتی یا الان ما به خلافت تمهیدی تعبیر میکنیم، و یک خلافت امتدادی. خلافت تمهیدی خلافت انبیاء قبل از رسول اکرم بوده، و خلافت امتدادی خلافت اوصیای رسول اکرم است. و یک خلیفه بیشتر در جهان خدا روی زمین خلیفه بالعصر ندارد، ولی این خلافت امتدادی و خلافت تمهیدی خلافت از خلیفه است. البته بعد این خلافت منجر به خلافت جمعی جامعه بشر میشه. اگر از این خلفای الهی جامعه اطاعت کند، مطیع اینها اگر شد، اون وقت کل جامعه میشود جامعه خلیفت الله و آثار خلافت الهی برش بار میشه. خلافت خدا یعنی حاکمیت بر جهان هستی، یعنی ان یکون لهم مال الله در جهان هستی، معنی خلافت اینه. منتها این مقدمات باید فراهم بشه. حالا تو این بحث نمیخوام وارد بشیم، این رو میخواستم عرض کنیم که میثاق اطاعت را خدای متعال از مؤمنین گرفته است. یک میثاق، دوم میثاق نصرت. میثاق نصرت اونجایی که مثلا فرد حضرت عیسی، و اذ قال عیسی للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار. این میثاق نصرت الهی در کجا به صراحت آمده و منشور این میثاق نصرت بهش اشاره شده؟ آیه کریمه سوره توبه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. بیع، این معامله، این عقد، این قراردادی که با خدا بستید، این پیمان، پیمان نصرت. مؤمن پیمان نصرت با خدا بسته که جان و مالش در راه نصرت دین خدا. ولذا اون آیه کریمه سوره احزاب، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. اینها که صدق عهد کردند، این دو پیمان رو با خدا راستین بودند، هم مطیع خدا بودند و هم ناصر. این مطیع و ناصر است که اون وقت تو این دعا، دعای رسول اکرم اینجوری جلوه میکنه: اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. این اشاره، این دو میثاقی است که خدای متعال با مؤمنین بسته، و این میثاق های بنیادین که بنیاد شکلگیری جامعه اسلامی است. تو علم الاجتماع اسلامی بعد بحث خواهیم کرد که اصلا بنیاد شکلگیری جامعه اسلامی این دو میثاق است. با این دو میثاق جامعه شکل میگیره. جامعه بدون این میثاق جامعه نیست، جامعه اسلامی نیست. با این دو میثاق جامعه اسلامی شکل میگیره. یکی جامعه، یکی میثاق نصرت، یکی میثاق اطاعت. اولا اطیع الله، یکی والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. نصرت النبی است، ایمان به نبی. و خواهیم گفت که ایمان به نبی ملازم با طاعته. اصلا ایمان بدون طاعت معنی نداره. ایمان است که این ایمان آمن الرسول بعد و قالوا سمعنا و اطعنا. این سمعنا و اطعنا شرح مقوله ایمانه. تا سمعنا و اطعنا نباشه ایمانی در کار نیست. ایمان و نصرت این دو میثاق، یا بفرمایید اطاعت و نصرت، اینها دو میثاق الهی هستند با اولیای خدا، با رهبران الهی. این دو میثاق برای رسول خدا گرفته شده، بعد برای جانشینان رسول خدا. این که سید الشهدا در صحرای کربلا فریاد میزنه در اون لحظه های آخری که کسی به نصرتش نمی آمد، هل من ناصر ینصرنا، این اشاره به این میثاق الهی است که خدای متعال با ائمه خدا برای، یعنی از مؤمنین این میثاق رو برای ائمه خدا گرفته بود. مؤمنین باید ناصر خدا باشند و ناصر امام الهی باشند. پس این دعا اللهم ظالما والا و عاد من آدا و انصر من نصره و خذل من، خود این دعا اشاره به این است که این مولا، یعنی مولای رهبر، یعنی مولای آمر، یعنی مولای جانشین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی مولای آمر و ناهی، یعنی مولای مطاع، چقدر باید قرینه وجود داشته باشه. خود من بعدی قرینه است. خود این که میگوید علی مولاست، نه دیگری، نه آن، نه آن. اگر علی تنها مولا نبود که این همه اختصاص این نام و این نشان و این لقب به علی برای چه؟ به هر حال اولین دلیل بر وصیت حدیث غدیر و حادثه بزرگ غدیر که علامه بزرگ امینی قدس الله تعالی روحه در جلد اول الغدیر، روات این غدیر رو در طول تاریخ و منابع این حدیث رو بیان کرده. حدیث صحیح است، بلکه متواتر بین مسلمین است و قرائن دال بر مضمون و معنی حدیث هم بسیار قرائن روشنی است برای کسی که دنبال حق باشه. ولی اگر کسی بخواد تشکیک کنه در قل هو الله احد هم میشه تشکیک، اگر کسی دنبال حق نباشه در قل هو الله احد. خدا گفته قل هو الله احد، کی گفته خدا یکیه؟ تو بگو خدا یکی، حالا شاید باشه شاید نباشه. اینجوری که نمیشه بحث کرد. آدم باید اگر میخواهد دنبال حق باشد، وقتی حق روشن شد باید تن به حق بدهد، باید دنبال حق بره. نباید عبارتها رو ما تحریف کنیم، نباید معانی رو کج کنیم از اون مقصود روشن. بلا تو هر چیزی قابله میشه آدم تو هر چیزی یه تشکیکی وارد کنه. میگه مکتبه های تشکیک فلسفی حتی در وجود جهان خارج تشکیک نگردن. میگه از وجود جهان خارج بیانه ای روشن تر وجود داره؟ یه چیزی بیان روشن یه جهانی وجود اونا درش هم تشکیک کردن. کسی بخواهد تشکیک کند عزم بر تشکیک داشته باشه، نه عزم بر انکار. همه چی میشه انکار کرد، ولی باید کسی که دنبال حق است دلش رو برای حق باز کنه، تعصبات رو بذاره کنار. ما برای خاطر اینکه به چند تا صحابی بها بدیم اینها رو محور کردیم، رسول خدا رو انداختیم دور، کتاب خدا رو انداختیم دور، همه به همه اینها پشت پا زدیم برای که به چند نفر، به دو نفر، به سه نفر بگیم اینا خیلی آدمای خوبی بودن. خب از کجا آخه این مسلمات رو بذاریم کنار؟ مسلمات بیجا بی اساس.
باید به قرآن خدا، به رسول خدا بفرمودن. ببین اونا چه فرمودن؟ اگر اونا فرمودن فلان کس کیه فلان خیلی خوبه روی سر، اگر در عمل دیدیم اونها اطاعت رسول خدا کردن روی سر، ما هم از اونها تبعیت میکنیم، قربونش هم میریم، مقدسشون هم میداریم. اما اگر دیدیم کسی هر کی میخواد بشه، اگر جبرئیل امین هم مخالفت رسول اکرم بکند، ما نسبت به او ارادتی نخواهیم داشت. ملاک اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اونچون که در قرآن کریم و اونچون که عقل و برهان هم بر اون دلالت میکند. به هر حال این دلیل اول. دلیل دوم یا روایت دوم، اینا روایت متواتره است که عرض میکنیم. حدیث ثقلین، حدیثی که متواتر است، در صحاح آمده، هم در صحاح هم در کتب سنن و متواتر است. انی مخلف فیکم الثقلین یا تارک فیکم الثقلین. بابا مخلفون یعنی چی؟ یعنی خلیفه من دیگه. یعنی مخلفون، انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. اگر هیچی نبود غیر از همین مقدار کافی بود که به مخلفون، اینا رو خلیفه خودم قرار داده از شما. بعد می فرماید ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. آخر از این صریح‌تر روشن‌تر هم دال بر امامت اونها و مرجعیت اونها بعد رسول، هم دال بر عصمت اونها که میگه لا یفترقان، اینا از هم جدا نمیشن. اطرت من از قرآن جدا شدنی نیستن. قرآنی که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه ولا من خلفه، اینها از این جدا شدنی نیستن. هیچگاه جدا لن یفترقا، این لن تعبید، نفی تعبید است. لن یفترقا، جدایی پذیر نیستن از یک دیگر. اگر جنگ کردن، جنگ اونها جنگی سی قرآن می کند، جنگ خداست. اگر صلح کردن، صلح اونها صلح خداست. اگر خوشنود شدن، خوشنودی اونها خوشنودی خداست. اگر غضبناک شدن، غضب اونها غضب خداست. اگر نشستن، نشستن اونها مطلوب خداست، مأمورون به الهیست. اگر ایستادند و قیام کردن، مأمورون به الهیست. اون چه اونها بکنند همان است که خدا خواسته، همان است که قرآن فرموده. این نص صریحه، این حدیثی است که متواتر بین المسلمین است. بلکه این احادیث متواتر رو ما رها کنیم، این امور قطعیه واضحه رو رها کنیم، بگیم نمی شود، چگونه می شود کسی صحابی رسول خدا باشد مخالفت بکند؟ خب چرا نه؟ میگه صحابی رسول قبل میگه مخالفت نکردن. میگه قرآن کریم خودش کرارن نمیگوید که بعضی از همراهان رسول اکرم مخالفت میکنند. میگه در آیه سوره توبه نمیفرماید و من اهل المدینه و من من حولکم من الاعراب منافقون، من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. این روایت میگه منافقینی وجود دارد که توی رسول خدا هم اونها را نمیشناسی، توی رسول خدا نمیشناسی، تو چه حد مسلمین. خب این منافقین ناشناس کجا بودند؟ کیان بودند؟ میفهمد از اهل مدینه، اینا بادیه نشین هم نبودن، دور هم نبودن، اهل مدینه کنار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نخطور میتونم گفت به عدالت کل من صحب النبی، اونم صحابت نبی رو بگیم، یعنی هر کسی که در زمان رسول خدا زنده بوده یا ملاقات رسول خدا کرده یا گوشش به حرف رسول خدا خورده، یعنی حرف رسول به گوشش خورده، این میشه صحابی. وقتی هم کجور صحابی دیگه اصلا نباید هیچ مخالفتی بکنه، این میشه عادل محض. این از کجا آوردید؟ چرا هیچ آیه‌ای برش دلالت نمی‌کنه؟ چرا آیات قرآن بر خلاف این دلالت می‌کند؟ چرا بر خلاف قرآن عمل می‌کنید؟ ومن اهل المدینه که مردو علی النفاق، مردو، یه نفاقی هم اینها دارد که میگه مردو علی النفاق، یعنی اصلا نفاق جزء ماهیت و ملکه ذات اونها شده. خب با وجود این حدیث، حدیث ثقلین که اسمت اطرت نبی اکرم و اهل بیت رو اثبات میکنه، وصیت رسول خداست، مخلفون فیکم تارکون فیکم، این هم دو چگونه میتوان انکار کرد و گفت هم وصیتی نبود. سه، حدیث یوم الدار. یوم الدار نشان میده که از ابتدای رسالت و همزمان با اعلام رسمی رسالت، اعلام خلافت و وصیت امیرالمؤمنین شده. این رو ما نمیگیم، البته ما هم میگوییم، ولی تنها ما نمیگوییم، این رو منابع اهل سنت میگویند و با اسانید درست و صحیح و معتبر. متقی هندی در کنز الامال، طبری در تاریخش، ابن هشام در سیره، تاریخ ابن کثیر، ابن عساکر در تاریخش و غیر اینها، این حدیث رو نقل کردن. حدیث اجمالا اینه، نمیخوام حدیث رو، همه حدیث رو با طولش نمیتونیم اینجا بخونیم، ولی اجمال حدیث این است که رسول اکرم وقتی آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد و رسول اکرم دستور یافت که اسلام را اعلام عمومی کند، به امیر المؤمنین دستور داد که یه ولیمه ای ترتیب بدهد، غذایی ترتیب بده، سفره ای پهن کنه، از بنی هاشم دعوت کنه. اینها رو دعوت کرد حضرت. رسول اکرم در روز اول، در روز دوم، در روز سوم با اونها صحبت کرد. صحبت رسول اکرم این بود در پایان، که این صحبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم: یا بنی عبد المطلب، انی والله ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه بافضل مما قد جئتكم به. من جوانی در بین عرب نمیشناسم که برای قوم خودش هدیه و ارمغانی آورده باشد بهتر از اون چه من برای شما آوردم. اینی قد جئتکم بخیر دنیا و آخرت، من خیر دنیا و آخرت رو برای شما به ارمغان آوردم. و قد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الی، خدا به من دستور داده که من شما رو برای این خیر دنیا و آخرت فرا بخوانم، دعوت کنم به این خیر دنیا و آخرت. فایکم یعاذرنی علا هذا الامر علا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، چه کسی میاد بیاری من در این امر که اگر بیاری من برخیزد در این امر، خلیفه من خواهد بود، وصی من خواهد بود. فاحجم القوم عنها جميعا، همه ساکت شدند. و اینی امیر المؤمن می فرماید، چون راوی امیر المؤمنین است، و اینی لأحدثهم سنن و ارمصهم عینن. تا اونجا می فرماید که با اینکه من از همه سنم کمتر بود، من بلند شدم، عرض کردم انا یا نبی الله اکون وزیرک علیه، از اون آغاز اون سرباز آماده به خدمت همیشه مطیع از جای برخاست، فرمود من بیاری تو برمیخیزم. فاخذ بالرقبتی، گردن منو گرفت، دست کدش روی گردن من، فرمود ثم قال ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. از همون روز اول همراه با اعلام رسالت، اعلام خلافت و وصیت امیرالمؤمنین شده. این که ما انتظار داشته باشیم در بین اصحاب رسول اکرم هیچ کس طمع به حکومت نداشته باشه، هیچ کس بلند پروازی های تسلط بر جامعه اسلامی و در رسول خدا نداشته باشه، هیچ کس توطئه نکنه، هیچ کس در فکر این نباشه که اجازه ندهد این وصیت رسول اکرم پیاده بشه. خب این یه خیال خامی است. اینا که فرشته که نبودن، بشر بودند. چرا نباید این احتمال رو بدهیم؟ احتمالش رو باید بدیم لااقل. این هم روایت حدیث الدار. احادیث فراوان است. بزرگان ما علامه امینی در غدیر، علامه شرف الدین در المراجعات و دیگر کتبش، علامه عسکری در معالم المدرستین و دیگر کتب، این احادیث رو جمع کردن، از منابع اهل سنت بیان کردن و احادیث متواتری در این باب فوق حد احصاء است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هر فرصتی که پیش می آمده مسئله وصیت، مسئله خلافت امیرالمؤمنین بعد از خود و مسئله امامت علی ابن ابی طالب رو مطرح می کرد، در هر فرصت، به هر مناسبت. وی انس ابن مالک میاد، داشتم حضرت رو وضو می دادم، گفت که کسی می خواد بیاد الان، این کسی که میاد وصی منه، ولی من است بر شما بعد از من. میگه ای دلم میخواست ای کاش کی باشه کی باشه. این آقای انس از همین گروه بوده، از همین باندی بوده که بعد خب خلافت رو اینها به شکلی برای خودشون اختصاص دادن، از همین باند بوده. ای دلم میخواست فران باشه فران باشه. میگه او بودم که علی ابن ابی طالب، گفت این علیست، این بعد از من خلیفه شماست، این امام بعد از من، از این اطاعت کنی. امثال این بوده، عایشه هم دارد، انس دارد، همه این کسانی که به شکلی در رابطه با مخالفت با امیرالمؤمنین در آینده نقشی داشتند، تمام اینها در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم به مناسبتی مسئله خلافت و امامت امیرالمؤمنین بعد از خودش مورد تأکید بر اونها قرار داد. منتها بعضیشون کتمان کردن، بعضیشون به مناسبتی گفتن این رو. و زیاد با یه همچه احادیث، مجموعه احادیث، چگونه میتوان انکار وصیت کرد؟ چگونه ممکن است ما بگیم اصلا نه وصیتی نکرد؟ از زمین احادیث بگذریم، از آیات قرآن بگذریم. مطلب سوم، عقل. آیا عقل اجازه میدهد که شخصی مثل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون همه زحمت، با اون همه مشقت، اون حکومت اسلامی، اون جامعه اسلامی رو تأسیس کنه، به پا بدارد، بعد هیچ نحوه وصیتی نکند، حتی این رو نگه که من وصیت ندارم، اقلا این رو بگه، مگر نمیگوید لم یوسه، مگر نمیگوید لم یستخلف، مگر نمیگوید چیزی درباره اوصیای بعد از خودش نگفته است. خب اقلا میگفت که من نمیگویم، این رو هم چرا نگفته؟ چگونه است که خلیفه اول بعد از خودش خلیفه تعیین میکند که خلیفه دوم رو خلیفه اول تعیین کند؟ خلیفه دوم در هنگام مرگ شورا تعیین میکند و خلیفه را به شکلی معین میکند. چگونه است که خلیفه اول و خلیفه دوم وصیت میکنند ولی رسول الله وصیت نمیکند؟ سوال، آیا وصیت کردن به مصلحت بوده یا وصیت نکردن به مصلحت بوده؟ اگر وصیت نکردن به مصلحت جامعه مسلمین بوده، چرا اولی و دومی وصیت کردن؟ چرا حال جامعه مسلمین رو به حال خودشون وا نگذاشتن؟ چرا اجازه ندادن مسلمین خودشون جمع بشن، خودشون با اتفاق رأیشون، با اجماعشون، با اهل حل و عقد و هر چی شما معتقدید، چرا اجازه ندادن چنین کاری صورت بگیرد؟ اگر امام را باید اهل حل و عقد تعیین کنند، چرا این حق را خلیفه اول از مردم و از مسلمین سلب کرد؟ اگر باید امام را مردم با شورا تعیین کنند، چرا خلیفه اول این حق را از مردم سلب کرد؟ اگر این مصلحت است چرا رسول اکرم این رو رها کرد؟ اگر اون مصلحت است که تعیین نکردن، اشاره نکردن، مردم رو به حال خود واگذاشتن مصلحت است، چرا خلیفه اول و خلیفه دوم چنین نکردن؟ هم این مصلحت باشد، هم اون مصلحت، که یک عقل پارادوکسی تناقض پذیر باید این رو بپذیره. مگر می شود هم این درست باشه هم اون درست باشه، هم این مصلحت باشه هم اون مصلحت باشه؟ خب یکیشون باید مصلحت باشه. و آیا اصلا ما می توانیم به عقل خودمون این خیال رو تصور کنیم که مؤمنین مسلمین هم سوال نکردن؟ حالا رسول اکرم نخواست چیزی بگه؟ رسول اکرم مصلحت ندید به ادعای شما؟ آیا مسلمین هم، یکی از این مسلمین به عقلش نمیرسید که بعد از رسول اکرم چه تکلیفی دارن، چه کار باید بکنن؟ آیا مسئله حکومت، مسئله ریاست، مسئله رهبری مسئله مهمی نبوده که به عقل یکی از این مسلمین معاصر رسول اکرم برسد که خب چی تکلیف بعد از این چیست؟ تا رسول خدا بگوید، یا بگوید که خودتون، یا بگوید نه من تعیین میکنم. این که شما ادعا میکنید که رسول اکرم وصیت نکرد، کسی هم نپرسید، اصلا هیچی اتفاق نیفتاد، نگفتن آره، نگفتن نه، نگفتن وصی داریم، نگفتن وصی نداریم، نگفتن این کار رو بکنید، نگفتن این کار رو نکنید، خب این نشوندهنده این است که یک توطئه کتمان وصیتی در کاره. خب این نشوندهنده این است که بنابراین است که وصیت رسول اکرم کتمان شود. و این بزرگترین فاجعه ایست که بر جامعه اسلامی وارد شد، کتمان وصیت رسول اکرم. تو رسول اکرم میدونسته که هیچ کس نمیاد این کارو بکنه، این که دیگه معلومه. نه خب این ظاهرش این است که اونها را، نه ببینید این ظاهر مطلب به این بیان می شود که ایکم یو آذرانی. خب رسول اکرم میدونسته که هیچ کس تو این جمع بر نمی خیزد اعلان و معاذرت کند، ولذا گفته است ایکم یو آذرانی. این که نمیشه توهم بکنید که رسول خدا گفته این وصی من است، خلیفه من است، اونم از پیش خودش گفته باشه همینطور اتفاقی بدون اینکه خدا به او دستور داده باشه. میگم اولش خود آخرش بود، اولش رو بفهمید. وقتی بعد فرمود این وصی من است، خلیفه من است، وزیر من است، این را اطاعت کنید، اسمع له اطیعوا، معلوم میشه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وحی الهی میدانسته کسی بر نمیخیزد از اینان جز علی. و با این شیوه، این شیوه بیانه، این شیوه بیان دلنشین تر است برای اونها تا اینکه بخواهد با یک شیوه مثلا هنوز تازه اول کاره بگد هنوز اونها نگفتن ما مسلمان شده ایم، تا خدا، تا رسول اکرم بگه خدایی که شما اطاعتش میکنید علی را وصی خودش، وصی من قرار داده و خلیفه من. این طبیعی است، اول بعثت و اول اعلام رسالت نبی اکرم با این بیان اعلام رسالت میشه. نبی اکرم موحا الیه بود، یوحا الیه، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یوحا الیه بود. این نسبش، این تعیینش، این اعلامش وحی الهی بوده. و البته خدایی که این گونه به او وحی میکند، خدا هم به او میگوید چگونه بگو، چگونه این وحی منو اعلام کن، چگونه دستور منو بیان کن. این ما در بحث خمس گفته ایم که در قرآن کریم دو گونه قربا برای رسول اکرم تعریف شده. این چیزی که در کتب اهل سنت با هم قاطی شده، تو کتب خود ما هم گاهی قاطی شده. یه عشیره اقربین داشتیم، یه عشیره رسول خدا داریم، یه ذوی القربای رسول اکرم. ذوی القربا مخصوص معصومین از ذوی القربا است. ذوی القربا مخصوص به علی و فاطمه و حسن و حسین و اولاد حسین از معصومین سلام الله تعالی علیهم است، به نسل رسول اکرم و تعیین او. ذوی القربا یک منصب، یک مقام، یک موقعیت ویژه است. انما اون آیه که وعلمو انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى این ذی القربى ذی القربای معینی است که کمچ جایگاهی تو جامعه اسلامی دارد و آت ذی القربا حقه این ذی القربا که آت حقه حقی دارد این ذی القربا ذی القربای معینی است. اما یک عشیره اقربین داریم، عشیره رسول اکرم عبارتا از فرزندان جد و پدر رسول اکرم، اینا عشیره اقربین، اینا عشیره هم طبق عرف عربی به همین هم میگن عشیره، به فرزندان پدر، به فرزندان پدر پدر میگن عشیره. عشیره یک مطلب است، ذوی القربا مطلبی دیگر است، این دو را از هم باید تفکیک کرد. اینجا که فرموده و اندر عشیرتک الاقربین منظور عشیره بوده، واقعا همون عشیره که در زبان عرب میگن عشیره، یعنی فرزندان پدر، فرزندان پدر پدر، اینا رو جمعشون کن و اینها رو انذار کن. امیدواریم که خدای متعال ایام آینده رو بر شما فرخنده بدارد انشاءالله. و الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين وولاده الطاهرين ثبتنا الله على ولايته ورزقنا نصرته. بحث رو امروز دیگه متوقف میکنیم تا بعد از دهه محرم ان شاء الله تعالی، چون ان شاء الله در این ایام آتی دعاگوی شما ناب و زیاره شما شاید در عتبات باشیم ان شاء الله. بعدش هم که دهه محرم میاد، تا بعد از دهه محرم شما رو به خدا می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.